ساعت 17. این صدای رادیو فرداست. درگیری پلیس اسپانیا با معترضان در کاتالونیا دست کم 300 زخمی بر جای گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران کودکان افغان را برای جنگ در سوریه به کار میگیرد. وزیر کشور ایران میگوید در برخی از کشورها بیکاری به 60% رسیده است. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 337 نفر در برخورد پلیس اسپانیا با رای دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داد. روز یک شنبه همه پرسی استقلال کاتالونیا علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری‌هایی رخ داد. به گزارش رویترز پلیس به سمت مردم گلوله پلاستیکی شلیک کرده و برخی از رای دهندگان هم بازداشت شدند. بنا به گزارش ها درگیری ها در ساعت پس از آغاز همه پرسی تشدید شده است. بسیاری از معترضان در شبکه اجتماعی توییتر خواهان استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند. پس از مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی، نیروهای پلیس دستور جلوگیری از برگزاری این رفراندوم را دریافت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید سپاه پاسداران ایران کودکان افغان مهاجر در این کشور را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است. این سازمان مدافع حقوق بشر در نیویورک روز یک شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کودکان 14 ساله افغان در لشکر نظامی موسوم به فاطمیون تحت حمایت ایران در کنار نیروهای دولتی سوریه در حال جنگ هستند. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این بیانیه گفته است ایران باید بلافاصله استخدام سربازان کودک را متوقف کند و هر کودک افغان را که برای جنگ به سوریه فرستاده است بازگرداند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این مواردی از پناهندگان افغان در ایران را بررسی کرده است که به امید قانونی شدن وضعیت اقامتشان در ایران داوطلبانه برای مبارزه به سوریه می روند. هیچ آمار رسمی دولتی درباره نیروهای لشکر فاطمیون وجود ندارد، اما طبق گفته تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است، این لشکر حدود 14,000 رزمنده دارد. طبق قوانین بین‌المللی استخدام کودکان زیر 15 سال برای شرکت در فعالیت‌های خصمانه از جمله جرایم جنگی است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میگوید علی‌رغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور، به صورت میانگین در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. به گزارش ایسنا، وزیر کشور گفته میزان بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از رقمی است که به طور متوسط اعلام می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش آسیب های اجتماعی را در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست حادتر دانست. پیشتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرهای ایران را 70-80% اعلام کرده بود. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما بنیانگذار تلگرام اعلام کرد که با ادامه فشار مقام‌های روسیه و ایران بر مدیریت این پیام‌رسان، حاضر است هر گونه ارتباطات شخصی و کاری با این کشورها را قطع کند، اما حاضر نیست اطلاعات کاربران خود را در اختیار دولت‌ها قرار دهد. تلگرام می‌گوید که در روسیه 10 میلیون و در ایران 40 میلیون کاربر دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تلگرام حامی آزادی و پایبند به دفاع از حریم شخصی کاربران خود خواهد ماند و فشار برخی دولت‌ها بر این پیام رسان تأثیری بر فعالیت آن نخواهد داشت. این تازه‌ترین پیام تویتری پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، است. او همچنین در کانال خود در تلگرام نوشت تعقیب قضایی تلگرام در ایران و روسیه خطری برای این شرکت به وجود نمی آورد، زیرا در هیچ کدام از این کشورها به عنوان شخصیت حقوقی حضور نداریم. او افزود برغم برخی دشواری ها حاضرم هر کاری انجام دهم تا دولت های روسیه و ایران اهرام علیه تلگرام نداشته باشند. این نوشته های پاول دوروف مؤسس تلگرام در حال منتشر شد که هفته گذشته دادستان تهران این شرکت را به ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب به جرایم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سه‌شنبه 4 مهر گفت این که تلگرام خود را تابع قوانین غرب می داند مانع از رسیدگی به این جرم ها نخواهد بود. همان روز پاول دوروف مؤسس تلگرام اعلام کرد که در روسیه نیز تحت پیگرد قانونی است و به گفته وی روسیه نگران است در تشکیل پرونده علیه تلگرام از ایران عقب نماند. در واکنش نیکولای نیکیفرف وزیر ارتباطات روسیه به ریا نوستی گفت اگر تلگرام تابع قوانین روسیه نباشد فعالیت آن در روسیه متوقف خواهد شد. همزمان گرمان کلیمینکا مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت به خبرنگاران گفت دوروف با انتخابی ساده روبروست، یا با دولت ها همکاری میکند و یا تلگرام را تعطیل خواهد کرد.
Все зарубежные компании, которые здесь как-то присутствуют в большинстве своем, каким-то образом сотрудничают не только с нами.
همه شرکت های بین المللی که در روسیه حضور دارند با دولت همکاری میکنند، با همه دولت ها، نه فقط دولت روسیه، و این یک روال عادی است. اما دوروف با پافشاری بر حفظ حریم شخصی کاربرانش تلگرام را محکوم به نابودی می کند. این گونه نیست که من فردا بخواهم و تلگرام تعطیل شود، بلکه دیر یا زود اقدامی تروریستی و یا اتفاق دیگری رو خواهد داد و حتی دولت آمریکا حوصله تلگرام را نخواهد داشت. ما شاهد تحولاتی چنین هستیم. ما
сейчас просто наблюдаем за тем, как это всё происходит.
در واکنش به فشار اخیر روسیه و ایران بر تلگرام، پاول دوروف مؤسس این پیام رسان احتمال مسدود شدن آن را منتفی ندانست، اما گفت راه عبور از محدودیت ها وجود دارد و هر کس که به گفته وی فراموش کند که در سال 2017 هستیم و بخواهد به دهه 30 قرن گذشته بازگردد خود را در طرف اشتباه تاریخ خواهد دید. او همزمان افزود با وجود بحث های ادامه دار در مورد نظارت بر اینترنت و خیلی چیزهایی که به گفته وی میتواند در ایران بهتر شود، تحولات چند سال اخیر نشان میدهد که این کشور در مسیر درست قرار گرفته و به دنبال فراهم آوردن فضای باز است. این در حال است که حکومت ایران یکی از شدیدترین مقررات سانسور اینترنتی را در جهان دارد و ده‌ها هزار وبسایت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری را فیلتر می‌کند. کریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید دوروف به اذعان خود وی کارشناس ایران نیست، اما به نظرش در مقایسه با آخرین تحولات روسیه حتی ایران کشور آزادتر به نظر میرسد.
تو дикое количество глупостей, которое может быть сделано в России, скорее всего будет.
تمام ابتکارهای احمقانه ای که در روسیه میبینیم به احتمال زیاد به ثمر خواهد نشست و بحث فقط مربوط به فیلترینگ تلگرام یا فیسبوک نیست. اینجا دست کم نیت دولت روشن است و می فهمیم در آستانه انتخابات به دنبال محدود کردن راه های ارتباطی شهروندان هستند. اما به تازگی ما در روسیه با رویدادهای مواجه می شویم که در ایران دوره انقلاب رخ داده بود، همچون بستن سینماها و نهضت‌هایی به وجود می آیند که صراحتاً می گویند جمهوری اسلامی در ارتجایی ترین شکلش باید ملاک ما برای روسیه ارتودکس باشد. روشن است که در این فضا دوروف با موضع اصولی خود هدف بسیار آسانی برای نابودی است.
در واکنش به آخرین نوشته های پایگزار تلگرام مبنی بر قطع ارتباطات کاری و خصوصی با روسیه و ایران، بسیاری از رسانه های روسی و به نقل از آنها رسانه های ایرانی این خبر را با تیترهای همچون پایان فعالیت تلگرام و تهدید تلگرام به قطع خدمات خود در روسیه و ایران منتشر کردند. اما دوروف با رد این ادعا نوشت در انتخاب منابع خبر بیشتر دقت کنید، زیرا جنگ های خبری در حال اوج گیری است. Анна Райская, Радио Фарда.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در ارزروم گفت اسرائیل برای در برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق دست داشته و همچنین ابراز تأسف کرد از اینکه در تظاهرات مربوط به همه‌پرسی در اقلیم پرچم اسرائیل دیده شده. حمید فاطمی در گفتگو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل نخست از او پرسیده که اظهارات آقای اردوغان تا چه حد مقرون به واقعیت است. پرویز رحیم در اربیل:
قبل از هر چیز خود ترکیه با اسرائیل روابط بسیار مستحکمی رو داره، چه از بعضی از تنش‌هایی که همه یادمون هست. دوم، سفارت اسرائیل در آنکارا وجود داره و از نظر نظامی و از نظر اقتصادی و سیاسی این روابط بسیار حسنه است. در مورد اقلیم کردستان، نخست وزیر اقلیم کردستان در پرس کنفرانسی که با مطبوعات ترکیه برگزار کرد در یکی دو روز قبل، این اظهارات رو جواب دادن که اولا ما هیچ ارتباط رسمی با اسرائیل نداریم و اگر هم در اینجا و اونجا در زمان به اصطلاح قبل از رفراندوم پرچم اسرائیل برافراشته شده توسط کسانی این برنامه ریزی شده نبوده و بعضی از کشورهای عربی هم اشاره کرد که با اسرائیل ارتباط دارن و فکر نمی کنم این کفری باشه، هرچند ما همیشه اعلام کردیم هیچ رابطه‌ای با اسرائیل نداریم و این به نوعی تمام صحبت ها بر این اساس بود که این برای منحرف کردن اسان عمومی و افکار عمومی از این حق مشروع و قانونی ملت کرد برای احقاق حقوقشون و تعیین حق سرنوشتشون. این رو مسئولان اقلیم کردستان چند بار در جواب خبرنگاران و یا اتهامایی که ایران و ترکیه و مسئولین عراقی از خاطر نشان کردن که این به اصطلاح اسرائیل پشت این رفراندوم هست، این رو شدیداً تکذیب کردند.
آنکارا از یک سلسله اقداماتی علیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق خبر داده، از جمله گفته است که مرز رو با این منطقه می‌بندیم و نفت رو که از منطقه کردستان میره به بندر جیهان ترکیه اون رو هم می‌بندیم و روز جمعه هم هواپیمایی‌های مختلف ترکیه پروازهاشون رو قطع کردن به این منطقه. آقای رحیم، شما فکر می‌کنید که این تحریم‌ها و فشارهای ترکیه تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، فعلا که در حد تهدیدات لفظی و به اصطلاح اعلامی مونده. ببینید، این یک پیوند یا ارتباط دو طرفه هست که قبل از اینکه این
آقای رحیم شما گفتید که در حد اعلامی مونده، آیا این قطع نفت و قطع پروازها به وقوع پیوسته یا هنوز خیر در حد صحبت هست؟
قطع پروازها از طرف عراق صورت گرفته، نه از طریق ترکیه. حکومت عراق اعلام کرده که از روز جمعه ساعت 6 تا اطلاع ثانوی پروازها لغو میشه و باید به صورت ترانزیت باشه، یعنی از طریق بغداد. پروازهای بین‌المللی اقلیم کردستان همین را رد کرده و در صدر تنظیم یک شکایتی است هم در حکومت بغداد هم به مجامع بین‌المللی، چرا که این رو برخلاف کنوانسیون 1944 شیکاگو میدونه. پارلمان کردستان عراق هم امروز در نشست فوق‌العاده‌ای که برگزار کرد اون رو رد کرده و اعلام کرد که این یک خلاف قانون اساسی و قوانین موجود هست. اما در مورد قطع نفت، هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم جریان و انتقال نفت به ترکیه و از بندر جیهان و فروش و بازارهای جهانی ادامه داره. بنده فکر میکنم این به عنوان آخرین کارت هست، چرا که سود سرشاری آید ترکیه میکنه. و فراموش نکنیم اینجا پای کمپانی های بزرگ بین‌المللی که در اقلیم در این مورد فعال هستن و علل خصوص کمپانی روسنفت که اخیراً قرارداد بزرگی رو با اقلیم کردستان امضا کرده، پای اونها در میون هست و فکر میکنم که فشارهایی بر ترکیه در این مورد وارد هست و به این دلیل هم ترکیه نتونسته تا هم اکنون این رو عملی کنه.
در ادامه همین سوال، اعلام شده که رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به تهران سفر میکنه و نخست وزیر ترکیه هم گفته است که آنکارا با عراق و ایران برای خونسا کردن نتایج رفراندوم همکاری خواهد کرد و همچنین ایران از برگزاری رزمایش مشترک با عراق بر مرزهای کردستان خبر داده. این اقدامات شما فکر میکنید تا چه حد میتونه بر نتایج رفراندوم استقلال اقلیم تاثیرگذار باشه؟
هیچ تأثیری در مورد نتایج اون نداره، چرا که حکمرانان اقلیم، نخبگان سیاسی، تران احزاب اقلیم کردستان خودشون رو تا این لحظه پایبند میدونه و بنده فکر نمی کنم که بتونن فشار افکار عمومی در کردستان عراق این رو قبول نخواهد کرد، چرا که به یک پروسه حقوقی و قانونی که شده و نتایج اون قطعیت یافته. اما در مورد عملی شدن استقلال ممکنه یک سری سنگ اندازی های رو در این مسیر طی بکنه و من هم فکر میکنم اگر این تهدیدات نظامی به عمل به پیونده، معادلات سیاسی در منطقه در خاورمیانه با تغییرات و عدم استقرار شدیدی همراه خواهد شد و من فکر نمی‌کنم به نفع طرفین باشه. در آخرین پیامی هم که از جانب وزیر امور خارجه آمریکا دیشب ما شاهد بودیم، به کار بردن زور یا قوای نظامی رو منع کرده و طرفین رو به گفتگوی سازنده دعوت کرده.
گفتگوی حمید فاطمی بود با پرویز رحیم در اربیل. از همراهی شما سپاسگزارم.